أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. در آستانه دو میلاد بسیار عظیم الشأن هستیم، میلاد مبارک نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. و مولای من امام همام جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله علیه اجمعین. این دو میلاد عظیم الشأن به خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح رافضه و حضرت فاطمه معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما گرامیان تبریک عرض می‌کنم. این دو صلوات خاصه این دو وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد کما حمل وحیک و بلغ رسالاتک، و صل علی محمد کما احل حلالک و حرم حرامک و علم کتابک، و صل علی محمد کما اقام الصلاة و آت الزکات و دعا الی دینک، و صل علی محمد کما صدق بوعدک و اشفق من وعیدک، و صل علی محمد کما غفرت به الذنوب و سترت به العیوب و فرجت به الکروب، و صل علی محمد کما دفعت به الشقاء و کشفت به الغماء و اجبت به الدعاء و نجیت به من البلاء، و صل علی محمد کما رحمت به العباد و احییت به البلاد و قسمت به الجبابره و اهلکت به الفراعنه، و صل علی محمد کما ابعثت به الاموال و احرزت به من الاحبال و کسرت به الاسنام و رحمت به الانام، و صل علی محمد کما بعثته بخیر الادیان و اعززت به الایمان و تبرت به الاوثان و عظمت به البيت الحرام، و صل علی محمد و اهل بيته الطاهرين الاخيار و سلم تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
صلوات خاصه امام صادق سلام الله عليه. اللهم صل على جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعي اليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك، إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بحث در استثناء أهل بود نسبت به بعض مراتب امر معروف و نهی از منکر، که گفته شد مرتبه ضرب و فرک و امثال ذالک یا امر و نهی خشن و کلام خشن، گفته شد که برای مرتبه ضرب و فرک و امثال اونها ما دلیلی نداریم نسبت به عموم ناس. در کلام خشن هم ممکنه بگیم بعض مراتبش دلیل نداشته باشه. قد یقال که این مطلب استثناء خورده است نسبت به اهل، و در مورد اهل یا واجب است یا حداقل جایز است که به عنوان امر معروف و نهی از منکر ضرب و فرک و امثال ذلک اعمال بشه. شیخون الاستاد تبریزی قدس سره ایشون قائل به این مقال شدن، که البته عبارت ایشون یه مقداری مجمل هست. یه بار دیگه عبارت ایشون رو عرض کنم. نعم در قصص القضا ایشون، نعم ربما یدخل الفعل فی عنوان المنع عن المنکر، الا انه لا دلیل علی وجوبه ولو بنحو الواجب الکفایی، دلیلی بر وجوبش نداریم ولو بنحو واجب کفایی که با کار و اعمال قدرت بخوایم امر معروف و نهی از منکر کنیم. بعد فرمده بل لا دلیل ایزن علی مشروعیته الا بالاضافه الی الاهل، دلیلی بر مشروعیت نداریم مگر بالاضافه الی الاهل. این الا بالاضافه استثنای از کجاست؟ از این جمله اخیره که دلیلی بر مشروعیت نداریم مگر نسبت به اینها که دلیل بر مشروعیت داریم، یا اینکه به جمله قبل میخوره که لا دلیل علی وجوبه به نحو الواجب الکفایی الا در مورد هر که وجوب کفایی دارد. یه قدری مردد عبارت بیشتر به نظر میاد که به اخیر بخوره که یعنی مشروعیت داره، در مورد اینا مشروعیت داره ولی ممکنه واجب نباشه. عباراتی هم بعض عبارات ایشون دارن که یکی از دوستان که نفهمیدم اون آقایی که امروز هم کاغذهایی دادن نفهمیدم مال کدوم یکی از برادرانه، چون بعضی چیزایی که گفتن من در کنار این که ازشون تشکر میکنم که کار میکنند و تتبع میکنند و اینا، ولی گاهی هم بعضی مناقشاتی دارن که اینا جواب داره، اگه خب بدونم کی هستن خب اونا رو جواب میدم خدمتشون. حالا تو نام و نشانی نداره، اینجا از مرحوم آقای تبریزی نقل شده که استفتاءات جدید مرحوم آقای تبریزی امر به معروف و نهی از منکر نمودن پدر و مادر فرق میکند، مثلا اگر به حد ضرب رسید چه کند؟ جواب: بسم الله تعالی، چنانچه مادر یا پدر شخصی نعوذ بالله مرتکب محارم الهی شود که بازداشتن او موقوف به زدن یا حبس کردن و مانند اینها باشد، به نحوی که ارتکاب به نحوی که ارتکاب را ترک میکنند، یعنی ارتکاب اون حرام را ترک میکنند، مانعی ندارد ولیکن واجب نیست. این جوابی که در استفتاءات آمده اینجا معین این میشود که بگیم اینجا هم مقصودتون به هم مشروعیت میخوره نه به واجب میخوره. اینو ممکنه ما قرینه بدیم در عبارت ایشون بر این مسئله. الا اگه حالا برای وجوب یا بله من ایشون اینجا هم جزء اهل قرار داده، حالا به خصوص روایت بعدی بهش استدلال کرده در مورد امه. نه اون عبارت این عرض کردم، عبارت اینجا یه مقداری تشبیش و مایی داره اون سر و زیلش. علا ایالن ببینیم ادله استثناء اهل چه میتواند باشن. دلیل اول برای استثناء آیه مبارکه او انفسکم و اهلیکم نارا، که این آیه امر فرموده این که اهل خودتون را و اهلتون را وقایه کنید از آتش جهنم. خب اطلاق داره این وقایه سوا اون که به امر و نهی لفظی بشود یا به پند و اندرز و امثال ذلک باشد، و یا این که اگر اینا اثر نکرد به ضرب باشه، به فرد باشه، حتی ممکنه اطلاقش بگیم جرح و کسر و اینا هم شامل میشود. نسبت به اهل همه اینا استثناء میشود که نسبت به دیگران گفتیم دلیل نداریم یا مشروع نیست. دلیل اول آیه مبارکه است. نسبت به این آیه گفتیم دو مناقشه، استدلال به این آیه دو مناقشه وجود داره. مناقشه اولا این بود که اخبار متعدده این که در ذیل این آیه مبارکه وارد شده است، اون اخبار دلالت میکنه بر این که مقصود از این وقایه مطلق الوقایه نیست، بلکه وقایه به امر و نهی است. همین مقدار که روایاتش رو امروز عرض کردیم و خوندیم. پس بنابراین ولو این که آیه شریف فی نفسها دلالت بکند، اما با توجه به تفسیر ائمه علیهم السلام بلکه تفسیر معصومین چون یکیش از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. نه، این مقصود از این قو وقایه به امر و نهی کردن است، نه به ضرب و جهر و امثال ذالک. استاد از این جواب دادن، از این مناقشه به یه عبارت کوتاه فرمودن و ما ورد فی تفسیر الآیه لا يدل على انحصار مدلولها بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر. درسته در اون روایات اینجور آمده، ولی داره بر حصر نمی کنه، حصر دلالت نمی کنه. من حالا بخشیشو ذکر کردم، اون راحتاشو اونجا ذکر کردم، اما این نمیگه که ضرب جایز نیست، نمیگه فرق جایز نیست، بلکه به قول من نمیگه که جرح و کسر هم جایز نیست. اینو نمیگه. البته قصر معلومه، قصر برای خاطر این که دیگه صالب انتفاع موضوع میشود، اما جرح و کسر و اینا که این چنینی نیست. این فرمایش
روایتی هست که سر خلیفه اومد پیش امام علیه السلام، گفت پدرم رو بکشم، امام نهیش نکرد، گفت بکشی سه روز بیشتر زنده نمیمونی، چند روز بیشتر زنده نمیمونی.
خب این هست، این کفاف نیاز الکلام یه چی بفرمه. علاوه بر اینکه ممکنه کافر بوده، مورد ممکنه
بله
کافرم باشه، کافرم باشه، مشکل پدر رو، یعنی همین اصل وضعی این چنینی. اگر کافر حربی باشه گاهی ممکنه.
خلیفه بود،
بله خلیفه بود، که ناسبی بوده مثلا، خلیفه ها معمولا این خلفا ناسبی بودن، اینا دشمنان اهل بیت بودن. بله علیهم لعنة الله. اینجا خبر اول. ببینید عرض میکنیم که مراجعه به روایت همونطور که خوندیم موافق با فرمایش استاد قدس سره نیست، بلکه ظاهر این روایات این است که بیش از این مدلول آیه مبارکه نیست. بله یکی از روایات باره در باب ممکنه فرمایش ایشون در باره او بپذیریم، حالا مماشاتن مثل روایت سه همون باب نو. روایت سه این بود، ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل خو انفسکم و اهلیکم نارا کیف نقی اهلنا قال تأمرونهم و تنهونهم. سوال کرد چگونه ما اونا رو وقایه کنیم؟ حضرت فرمود امرشون کنید، نهیشون کنید. خب اینا میشه هم کردن، این که خب یه راهی رو آرزه کردن، حصر دلالت نکنه که تنها راه همینه. این ممکنه در این روایت این گفته بشه، اما روایات دیگر مقام مثل روایت اولا که مال مولا عبدالعلا مولا آل سام بود که روایت در کافی شریف هست، افرادی هم که در سند واقع شدن قبلا بحث کردیم مفصلا اینا رو، ظاهرا اشکالی درش نباشه. قال لما نزلت هذه الآیه، عن عبدی الله علیه السلام قال لما نزلت هذه الآیه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا جلس رجل من المسلمین یبکی و قال انا عجزت عن نفسی کلفت غیری کلفت اهلی فقال رسول الله صلی الله علیه و آله حسبک ان تأمرهم بما تأمر به نفسک و تنهاهم اما تنها عنه نفسک. کفایت میکنه، اگه مدلول آیه بالاتر از این بود چطور کفایت میکنه؟ خدا هم فرموده، این که فرموده این کفایت میکنه، معلوم میشه نفی بقیه رو نمیکنه، نفی بقیه رو نمیکنه. و آیه هم که داره قو فرموده، چطور ما میگیم واجب نیست؟ آیه فرموده قو هم فرموده، این که استاد میفهمن بله مشروعیت ولی وجوب نداره، خب آیه شریف داره هم میکنه، چجور هم بکنیم اینو بر استحباب یا بر عدم وجوب؟ بنابراین خود قو که دلالت بر وجوب میکنه، روایات هم به خدمت شما عرض شد که مؤید همین است که دلالت بر وجوب میکنه. حضرت هم میفهمد این کفایت میکنه براتون، نمیخواد گریه بکنه، نه تکلیف سنگینی به دوش تو نیست که حالا داری گریه میکنی بکنه، همین که هم بکنی و نهی بکنی کفایت میکنه. پس بنابراین این چون به خاطر این که واژه حسبوکه داره یعنی کفایت میکنه، پس از این میفهمیم مراتب بالاتر داخل مدلول آیه شریفه و مراد از آیه شریفه نیست، و الا حسبوکه معنی نداشت. بله کیفه نقی اهلنا، اون حصر ممکنه بگیم دلالت نمی کنه، حضرت یه راهی رو گفتن، مثل که یکی از از شما یه سوال میکنه یکی از راه ها رو بهش میگه، حالا معنیش اینه که حصر داریم، ولی اینجا دلالت بر حصر میکنه، یعنی نفی میکنه بالاتر از امر و نهی کردن رو، حصر میکنه یعنی کفاکه، بابا کفایت میکنه، یعنی اگه این اثر نکرد دیگه کفایت میکنه دیگه، لازم نیست. یعنی مدلول آیه بیش از این نیست، چون مدلول آیه وجوبه، ایشون مدلول آیه وجوب، یعنی بیش از این میفرماد بر تو چود آیه چیش چیزی بیش از این به گردن تو نگذاشته، نه خیلی معنی نداره، زدی که دیدن خب دارن میگن کفا کرد. آیه روایت بعدی، روایت بعدی نگاه کنید، داریم میگیم مدلول آیه چیست، ایشون این مدلول آیه رو از این آیه شریف استفاده کردن، چی رو؟ که جواز را، مشروعیت را، دو تا عرض خدمت ایشون میشه، یکی اینکه قو اینجا هست، چه دلیلی بر این است که وجوب نیست، او فرموده این امر است، بعد هست کجا فرموده، نه اینکه در ذیل کلامشون فرمودن بقیه مراتب رو متعرض نیست، نفع نمی کنه، دلالت بر حس نمی کنه، عرض می کنیم این روایت خود آیه دلالت بر وجود می کنه، این روایت هم دلالت بر حس می کنه که غیر از این داخل مدلول آیه شریفه نیست، وقتی نبود مشروع هم نیست، وقتی نبود مشروع هم نیست، اون مشروعیت ما از این آیه می خواهیم بفهمیم، وقتی داخل این آیه نبود مشروعیت هم نداره. روایت دوم، نسخه
شخصی باشی یا دعایی و حضرتون با این حالت اومد میشه حضرت را بزر و حرش ممکنه به قواعد دیگه از شخصی ایشون برگوش
شده، نه اون چون تخیل کرده بود که باید او رو به هر جوری شده اهل رو وادار کرد، این یه تکلیف شاقیه، واقعا هر جوری شده باید حضرت اما این نیست، همین که باید بکن. و اما روایت دوم، روایت دوم فی ان ابی بصیر فی قول الله عز و جل قو انفسکم و اهلیکم نارا قلتو کیف اقیهم قال تأمرهم به ما امر الله و تنهاهم عما نهاهم الله فان اطاعوک کنت قد بقیت و ان عصوک کنت قد قضیت ما علیک، همی که امر و نهی بکنی کنت قد قضیت ما علیک، اون چه که وظیفت بوده به اصلاف این آیه انجام بود و همین امر رو نهی کردن. خب اگر نه لازم بود که اگه امر رو نهیمون کفایت نمی کنه ضرب داشته باشیم، اگه او کفایت نمی کنه جرح داشته باشیم، کسر داشته باشیم، خب اگر این بود چطور قضایت ما علک؟ پس این که فرموده قضایت ما علک باز دلالت میکنه بر این که مازاد بر امر رو نهی اینجا واجب نیست،
مالا یتاق میشه بالاخره، میخواد زندگی کنه، اون اولاد اذیتش میکنه یا اون همسر اذیتش میکنه، بالاخره کسی که تو خانواده است هیچ موقع نمیتونه با موارد ضرب یا به پیش ببره کارش پیش نمیاد،
مردم برای کار دیگه بچه‌هاشون میزنن،
لذا اینجا اصلا
مردم برای کار دیگه بچه‌هاشون سیلی نمیزنن، کتک نمیزنن،
همین بچه مقدار بزرگتر بشه نمیتونه بزنه،
چرا نمیتونه؟
نمیتونه
اگه خدا دستور داده بود باید بزن، اگه خدا دستور داده بود، خدا دستور نداده، فرموده امرو نهی بکن، توجه فرموده خدا فرموده امرو نهی، خب بله اگه یه وقت تکلیفی بگید دوش ما اومد در یه موردی بعضی بچه ها ناخلف خیلی نیستن، باباشون سیلی هم بهشون زد این طرف هم میارم میگم بزن، چیزی نداره، بعضی بچه ها اصلا چموشن، حالا اونجا اگر دید که واقعا یه ضرر بالاتری برش مترتب میشه یه وظیفه دیگری به عنوان سالمی پیدا میکنه، این دستور عام میشه. استاد
این
عرض میکنه. یا اون روایت که از امام صادق سلام الله علیه بود، سئل الصادق علیه السلام عن قول الله عز و جل قو انفسکم و اهلیکم نارن کیف نقیهن، که توضیح دادیم این روایت که چرا ضمیر مؤنث بود، قال تأمرونهن و تنهونهن قیل له انا نأمرهن و نهاهن فلا یقبلن قال اذا امرتموهن و نهیتموهن فقد قضیتم ما علیکم فقد قضیتم ما علیکم. خب اینم خدمت شما این روایت هم که گفتیم در من لا یحضر الفقیه هست و چون داره سؤال از صادق علیه السلام امتنان جزمی میده از در ما حجت. بنابراین این روایات دلالت میکنه بر چی؟ بر حصر. بله یه سخنی در اینجا هست که قبلا میگفتیم و اون اینه که ممکنه بگوییم واژه امر و نهی در شریعت یک معنای اوسع از معنای لغویش اراده شده ازش. معنای لغوی امر و نهی و عرفیش یعنی افعل و لا تفعل، اما در استعمالات شرعی ممکنه اوسع از این باشه. فلذا نصیحت کردن هم شامل میشه، با اینکه نصیحت امر و نهی نیست. تخویف هم شامل میشه، میگه این کارو بکنی جهنم داره چه داره، ولی نمیگه بکن یا نکن، اینا رو هم شامل میشه. و به عبارت مرحوم صاحب جواهر معنای امر و نهی یعنی وادار کردن در لااقل عرف شرع و استعمالات شارع. یا بگیم همونطور که قبلا میگفتیم بگیم حقیقت شرعیه ای وجود داره، مثل واژه صلات میمونه، واژه صوم میمونه. خب صلات در لغت به معنی دعاست، اما در شرع به معنی دعا نیست، به معنی همین عملیاتی است که ما اسمش رو میذاریم نماز. یا حج به معنی قصد در لغت، اما در شرع یک عمل مناسک ویژه و خاصه است. چطور اونا یه حقیقت شرعیه یا متشرعیه پیدا کرده است؟ بگیم واژه امر و نهی هم در لسان شارع یک حقیقت شرعیه پیدا کرده. مرو بالمعروف و نهی عن المنکر اون معنی لغویه نیستش. و یا این که بگیم نه، امر و نهی در لسان شارع به همون معنی عرفی و لغوی استعمال میشه، اما شارع بالحکومه یه چیزایی که فردش نیستن فرد او قرار داده است و وادار کردن های دیگر یعنی ضرب و فرق و جر و نصیحت کردن اینا رو هم فرموده، اینا هم امرون و نهیون بالحکومه، فرد حکومیه اون امرو نهی هستن که اینا قبلا اینا رو مفصل بحث کردیم. نتیجه این شد در ما سبق که اگر بپذیریم که شارع یه دستکاری اینجا کرده، حقیقت شرعیه که واضح نیست برای ما، به خصوص در این حالا در صلات و صوم و اینا روشنه، اونجا یه حقیقت متشرعیه پیدا شد، اما در امر و نهی به اون مسابه نیست که ما بگیم یه حقیقت شرعیه و متشرعیه داره. بله بعید نیست که بگیم اوسع مقصوده از اونچه که در اونجا هست، اما این اوسع حدود و صغورش چه مقداره باز ما نمیدونیم، باید از ادله بفهمیم اون مقداری که ادله دلالت میکنه. و در اینجا حضرت میفرماید که اینجا قرینه‌ای وجود داره برای اینکه معلوم نیست اون معنای اوسع اراده شده باشه. چرا؟ چون این آقا نگران بود از همین که یه تکلیف شاقی داره به گردنش میاد. از هر راهی، از هر راهی، از هر راهی این بود، از هر راهی حضرت فرمود نه اینجور نیستش که باید من عمل کنی از هر راهی، فقط به امر و نهی، فقط به امر و نهی، نه از هر راهی باید کوشش کنی الا ولو بود اونو وادار کنی، این نیست، همین که امر و نهی بکنی که کفایت میکنی. نه میدونم، ولی از هر راهی، اونی که مشکل برای انسان همینه دیگه. حضرت فرمود نه اینقدر نیست، امر و نهی اوسع از معنی عرفی میفهمه اینجا، به خصوص خوب دقت بفهم، خوب به خصوص در زمان رسول خدا اگه ما بگیم اینا یه قدری بعدن روشن شده فی اصل صادق و کاظم علیه السلام و ائمه متأخره، همون اول اسلام همون موقع این معلوم شده امر و نهی معنی جدیدی داره. چه قرینه اینجا پیغمبر میگه امر و نهی معنی عرفی شد در زمان رسول خدا؟ نمیتونیم حرف بزنیم که این واژه ها یه معنای جدیدی پیدا کرده در خصوص این واژه. حالا صلات یک خصوصیتی داره، یک چون صلات حتی در انبیاء سلف ممکنه یه معنی خاصی داشته باشه. اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، حضرت عیسی هم فرموده اون صلات اونجا هم معنیش معنی دعا باشه، این همین نمازی بوده، بالاخره یک کیفیتی داشت. اما واژه امر نهی امثال اینها اونم در زمان رسول خدا بگیم معنای خاص و ویژه مقصود بوده، این ثابت نیست. بنابراین اصالت الحقیقه مادامی که خلافش ثابت نشه در این موارد حاکمه و معنای امر و نهی در این روایات ظاهرش همین معنای امر و نهی است که عرفا انسان میفهمه. در
اون زمانی که اصالت گفتن لسانی قرار میده اکتفا بشه، ما تعبیرات در آیات داریم که از خود استفاده شده.
چی؟
خود مؤمنین یعنی اگر بیشتر از این نبود باز هم مثلا اون واژه خود استفاده میکرد، خدا که بلد بود واژه ها استفاده کرد.
نفهمیدم چی میفهمم.
اونجا که قرار بود اکتفا امر نهی در حق لسان میشه، اونجا ما واژه داشتیم که و داریم که تو آیات از اون استفاده.
اگه بخواد مثلا من عرفی رو بگه بعد چی بگه؟ مرغ.
قل رو نداشتیم. قل للمؤمنین یغضوا من
ابصارهم. قل للمؤمنین یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. چه فرق میکنه؟
روایت داشت مصادیق بیان کرده.
کدوم مصداق؟ هم مصداق مصداق بقایه رو امر نهی بیان کرده.
بعد عبادالله روزی علیه السلام وقت حرکت میکنه میگذن برای امر معروف حرکت میکنه، دمیده جنگ میکنه، چند نفر میکنه.
بله عجل
و باشه، کافر هم نیست که بگم
اینا اولا اونایی که با حضرت میجنگیدن ناسبی هستن، بخیر بعد اونا قاب انجس من الکلبن، اونایی که با امام حسین جنگیدن انجس من الکلبن، ناسبی انجس من الکلبن در روایات وارد شده. عرض میکنم به این که حضرتی فرمودن که امر بالمعروف و نهی عن المنکر، عرض کردیم چند بار که کلمه امر بالمعروف و نهی از منکر دارای اصطلاحاتی است در رسانه علمی، مثل کلمه جهاد میمونه دارای اصطلاحاتی است، مثل کلمه مؤمن میمونه. بعضی وقتا جهاد امر بالمعروف و نهی از منکر به معنای جهاد هستش، علاوه بر این که حضرت در اونجا میخوان چی بفرمایند؟ میخوان بفرمایند من برای اینکه امر بالمعروف و نهی از منکر بکنم دارم اومدم، نه اینکه این کارم حالا امر معروف نهی از منکر است، یعنی میخوام این موانع رو از سر را بردارم و بعد میدان برای اینکه امر معروف کنم و نهی از منکر کنم باز بشود. این که نه اینکه همین کارم مثل آقا امر معروف نهی از منکر باشه. خب
استاد اون زمانی که زمان آقا رسول الله، خب بچه ها رو میکشتن زنده گور میکردن، با زنان اونطور رفتار میکردن، تو اون فضا اون چنانی، خب اینجا این روایت هم صحبت نسبت به این که نمیتونسته بزنه رو، خب گفته خب همین بگی کفایتت میکنه، یعنی اگر بود میشد
بابا با این یعنی این فهم عرفی که نیست
الان فهم عرفی اونجا
خیلی خب شما فهم عرفی کنه همینه همینجور
رو باید
کنید. اون روایت این بعد دقات بعدی شد چی میگید؟ همین که امر کردی و نه کردی قد قضایی تما علیک،
این هم هم
چی؟ امرو نگیده قد قضایی تا معرکه امام صادق دیگه، یه مال پیغمبر نیست، زمان امام صادق داره میفرماید. حالا اونجا مال پیغمبر باشه شما بگو اینجوری که اونم درست نیست، اما اینجا که مال امام صادق سلام الله علیه. خب
یه واژه‌ای بس،
بله
یه واژه‌ای بس دیگه
امر بکن نه بکن، قبول کردن کردن نکردن دیگه وظیفه دیگه مازاد برای این نداره. این روایات میگه ببینید مفاد این روایات مبارکات اینه که اون چه که از ناحیه این آیه به دوش شما میاد همین مقداره، وقتی این کارو کردی قضایی تما علیک من جهت الآیه، اون چه که از ناحیه این آیه به دوش شما اومده شما انجام بود. بله بله بله، این وقایعی که خدا از شما خواسته اینه، نه نه نه، این وقایعی که به هر نسبت بعثیه هست، به هر چیزی هست، هر مبنایی که داری در وقایع، در امر به قو، در این امر هر مبنایی داشته باشی، میفرماید اون چه که این به دوش شما میذاره مازاد بر این نیست، همینه، خدا اینو از شما میخواد. دیگه امام وقتی معنا کردن دیگه ما چی بگیم؟
نه، حضرت هجوم رو محدود کنن، حضرت هجوم رو
نه میگه از ما علی اون چه بر تو هست، ما علی اون چه که بر گردن تو هست انجام شده است. نه آن چه، یعنی آن چه مطلوب خدا، امر خداست، خواسته خداست، دستور خداست، چه وجوبی چه هر چه بگردن، ما علیک همین است، ما قضایت ما علیک آن چه بگردن تو است. اطاعت یعنی امر و نهی که میکنی، اطاعت میخواد امر و نهی دیگه. بابا گفته امر کن نهی کن، این اطاعو کن، یعنی به این امر و نهی تو گوش فرا دادن، همینه دیگه. اطاعت از خدا نیست، اطاعت از تو هست که امر و نهی کردی، نگفته به این اطاع الله. آقای عزیز صحبت سر اینه که اون گفت خود پیغمبر فرمود چی؟ فرمود یا امام فرمود تأمر هم به ما امر الله و تنها هم انا نه الله. امر تأمر هم یعنی چی؟ یعنی بزنیش؟ یعنی گوشت رو بچرخونی؟ این معنی تأمر هم هست؟ این معنی تنها هم هست؟ یا دیگه لا تفعل افعل؟ خب معنی عرفش اینه. حالا بعد حضرت بفرماد اگه اطاعت کردن این امر رو نهی کردی خیلی خوب، لقد بقیتم. اگه نکردم اصلا که یعنی به این بکن نکنه تو گوش برا ندادم، ما علیک رو قضیت ما علیک، اون چه به عهده تو بوده انجام دادی، اون چه وظیفه تو بوده انجام دادی، تمام درست. حالا اون آقا گریه میکرد ناراحت بود، اگه حضرت میفرمود بله تو همه این مراتب رو باید انجام بدهی، باز این ناراحتی وجود داشت. یعنی فقط این نیست که اونو وادار بکنی، نظر فقط به وادار کردن باشه، اون نتیجه نهایی باشه، بالاخره اینم باز موجب مشکل است. عهدی یکی دوتا هم نیستن، به خصوص اگه ما عهد رو عشیره معنا کنیم، اگر عشیره معنا کنیم دایرش خیلی وسیع میشه. همه اینا رو باید این جهات رو درشون. بعدم اینجا اگر بگیم که حالا یه مسئله قبلا طرح کردیم که آیا اصلا این آیه از باب امر معروفه یا از باب چیز دیگری است، از باب تأدیبه نه از باب امر معروف و نهی از منکر. حالا بنابر این که این آیه در مقام امر معروف باشه، این روایت باشه، احتمالم داره اصلا این از حوزه امر معروف خارج باشه و وظائف انسان نسبت به عشق غیر وظیفه امر معروف و نهی از منکری باشه، فلذا در این معلوم نیست مشروط به اون شرایطی باشه در باب امر معروف و نهی از منکر گفته میشه. خب این هم به خدمت شما، این فرمایش، این اشکال اول در استدلال به آیه مبارکه و پاسخی که استاد داده بودن در جواب از اون پاسخ. اشکال دوم، این کلمه رو بگم، حالا اشکال دوم اینه که قبلا گفتیم این آیه از فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارا، وقایه گفتیم از عناوین مسببیه است. قو انفسکم و اهلیکم نارا به چی؟ به چیز وسیله ای؟ آیا اطلاق داره نسبت به اسباب یا نه؟ قو انفسکم و اهلیکم بالاسباب المشروعه. مثل اون که عرف از این میفهمه که بالاسباب، مثل که بگیم آقا آبروی خودتون رو با کاسبی کردن حفظ کنید، با پول در آوردن حفظ کنید، یعنی هر کاسبی یا کاسبی های مشروع، یعنی با کاسبی های مشروع. اینجام که میگه آقا خودتون و زن و بچه‌تون و اهلتون رو حفظ کنید از آتش جهنم، یعنی بل اسباب المشروعه. وقتی بل اسباب المشروعه شد، پس تمسک به دلیل در مورد زن، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل میشود و تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل بالکل جایز نیست، اندل کل جایز نیست. پس بنابراین مشکل دیگر این است که در این موارد منصرفه، مواردی که به عناوین مسببیه هم می شود این است که این مسبب را از طرق از اسباب مشروعه به وجود بیاورد. و در مولانا فی اول کلامی که آیا ضرب و فرق و اینا مشروع هست یا مشروع نیست، و پس بنابراین به اشکال دومم اینه که ما به این آیه برای اینکه همه اسباب رو بخوایم بگیم مشروع است نمیتونیم توسل کنیم. و هنا ادله اخر که انشاءالله برای یک شنبه، برای دوشنبه.